ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه 22 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که حکم 5 سال حبس برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی اجرا می شود، ایران 2 ماهواره کوثر و هدهد را برای پرتاب به فضا به روسیه فرستاد و تهران گزارش های منتشر شده درباره ارتباط با حمله 7 اکتبر را بی‌اعتبار خواند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم در نیم ساعت آینده هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها را خواهیم شنید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که پس از انتشار اخبار مربوط به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شده بودند، اعلام کرد که این دو خبرنگار به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شده و اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه شدند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است حکم 15 سال حبس امیر حسین مقصودلو، ملقب به تتلو، خواننده و ترانه‌نویس، به اتهام تشویق به فساد و فحشا در دادگاه تجدید نظر تایید شده و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که 2 ماهواره ایرانی کوثر و هدهد برای پرتاب به مدار زمین به روسیه ارسال شدند. رسانه های ایران این 2 ماهواره را محصول بخش خصوصی معرفی کرده و مأموریت های آنها را در ارتباط با کشاورزی دقیق، نقشه برداری و مخابراتی اعلام کردند. ارسال این 2 ماهواره ایرانی به روسیه برای پرتاب به فضا نشانگر ادامه همکاری های نزدیک مسکو و تهران در زمینه مسائل فنی، علمی و نظامی است. روسیه مرداد 1401 ماهواره خیام و اسفند سال گذشته ماهواره پارس 1 را به فضا برد. در آن زمان روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که روسیه در پی استفاده از این ماهواره به مدت چند ماه است. در پی انتشار گزارش‌های تازه درباره هماهنگی‌های گروه افراطی حماس پیش از حمله 7 اکتبر سال گذشته، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل این گزارش‌ها را به شدت تکذیب کرد و آنها را فاقد اعتبار و سندسازی خواند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و چند رسانه روز گذشته گزارش دادند که اسناد تازه به دست آمده نشان می‌دهد که این گروه در پی همراه کردن ایران و حزب الله با خود در حمله 7 اکتبر بودند. نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرده است که ایران و حزب الله هیچ ارتباط کلی یا جزئی با حملات 7 اکتبر نداشتند. رسانه‌هایی که اطلاعات تازه را منتشر کردند از جمله نیویورک تایمز و وال استریت جورنال گفتند این داده‌ها را ارتش اسرائیل از یک کامپیوتر در خان یونس به دست آورده و در اختیار آنها قرار داده است. 34 کشور که دارای نیرو در مأموریت صلح‌بانی سازمان ملل در لبنان هستند، ضمن محکوم کردن حملات اخیر علیه این صلح‌بانان، خواستار توقف فوری این حملات شدند. این کشورها در بیانیه مشترک از طرف‌های درگیر خواستند که به حضور صلح‌بانان احترام بگذارند. مأموریت حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، معروف به یونیفل، ارتش اسرائیل را به چند مورد شلیک به مواضع این نهاد که به جراحت 5 صلح‌بان منجر شده متهم کرده است. در همین حال، لوید استین، وزیر دفاع ایالات متحده، در تماس با همتای اسرائیلی خود از گزارش‌ها مبنی بر شلیک نیروهای اسرائیلی به مواضع یونیفل عمیقاً ابراز نگرانی کرد. و در خبری کوتاه، عباس عراقچی ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه را تکذیب کرد.
نسرین افشار بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
جمعه و شنبه در اسرائیل مهمترین جشن مذهبی یهودیان موسوم به یوم کیپور برگزار شد، روزی که البته نیروهای نظامی اسرائیلی همچنان به هدف قرار دادن نقاطی در لبنان در جنگ علیه گروه حزب الله ادامه دادند. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره آخرین تحولات در اسرائیل پرسیدم.
برای مردم و کشور اسرائیل این روز یوم کیپور بسیار سختی بود. دومین بار بود در 51 سال اخیر که اسرائیل در زمان این مقدس‌ترین روزه مذهبی خودش در جنگ است، که در اون حزب الله حدود 300 موشک و راکت میان برد و کوتاه برد رو به شهرهای مختلف شمال اسرائیل زد و حتی یک پهپاد هم که وارد بندر هرسلیا در فاصله نزدیکی از تل اویو شده بود به خانه سالمندانی اصابت کرد و وارد اتاق یک بانوی پیری در اونجا شد که تونسته بود، البته وقتی صدای آژیر خطر به صدا در اومده بود، اون و بقیه سالمندانی که توی اون خونه بودن به نقاط امن رفته بودن. این حملات در جنوب لبنان هم الان امروز درگیری بسیار گسترش پیدا کرده و حزب الله هم تایید کرده که مشغول نبردهای سنگینی هست با ارتش اسرائیل که مانع از ورود و تثبیت نیروهای اسرائیلی مخصوصا در دهکده یا شهرک رامیا بشه، ولی گویا ارتش اسرائیل کماکان پیشروی خودش رو در بخش‌های متعددی از جنوب لبنان ادامه داده، به گونه‌ای که شهرداران در برخی از شهرهای شمالی اسرائیل امروز برای اولین بار گفتن یک چشم‌انداز دلگرم کننده پدیدار شده که شاید اون مردم جابجا شده در این 12 ماه و نیم اخیر دوباره بتونن به سر خونه و زندگی خودشون برگردن.
از آخرین اظهار نظرهای مقامهای اسرائیلی در باره حرکتی که گفته میشه اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بگید لطفاً، با توجه به اینکه الان حدود 12 روز از حمله موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گذشته و گمانه ها و حدس های بسیاری منتشر شد، ولی تا این لحظه ما واکنش اسرائیل رو ندیدیم.
ارزیابی هایی که بلافاصله بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل در 10 مهر مطرح بود و این احساس رو میداد که گویا حمله اسرائیل به ایران در واکنش قریب الوقوع هست، گویا یک مقداری مسائل داخلی خود اسرائیل رو مد نظر قرار نداده بود. ببینید، از اون روز به بعد اسرائیل سلسله اعیاد مهم پاییزه یهودیان رو داره که با روش هشنه عید سال نو عبری آغاز شد. بعد از اون در 2 روز گذشته مهمترین و مقدسترین روز مذهبی در اسرائیل بود که روز یوم کیپور هست و در اون تمامی فعالیت‌ها و حتی هر نوع حرکت خودرو، پروازها، همه چی کاملاً در توقف و در سکون هست، سپری میشه. و بعد از اون اسرائیل الان جشن 8 روزه سوکوت یا عید سایبانها رو در برابر خودش داره. مسلمه که در حالتی که اسرائیل با حمله غافلگیرانه گروه افراطی حماس در آخرین روز عید سایبانهای سال گذشته روبرو شد و این یک سال سخت رو مردمش داشتن، به نظر میاد که کادر رهبری اسرائیل نمیخواست که این اعیاد مهم مذهبی و مقدس دوباره با تشنج و بحران همراه باشه. بنابراین ما یک نوع سکوت زیادی رو از سوی سیاستمداران و دولت مردان اسرائیل در این روزهای اخیر شاهد بودیم و تقریباً هیچ نوع حضور رسانه‌ای در این 3-4 روز اخیر دیگه نداشتن و گویا قرار هست که دوباره امشب یک جلسه دیگر کابینه در این زمینه باشه که آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گفتن، گویا بنیامین نتانیاهو زیر فشار آمریکا ناچار شده که اون بانک اهدافی رو که برای ضربه زدن انتخاب کرده به شدت محدود بکنه.
در همین حال در ساعات گذشته ما گزارش‌هایی رو شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای خاورمیانه هشدار داده که در صورتی که اسرائیل دست به حمله جدیدی بزنه با واکنش تهران مواجه خواهد شد. این هشدار جمهوری اسلامی چه بازتابی در اسرائیل داشته؟
ببینید، از اون روز اولی که این دومین حمله نظامی ایران علیه اسرائیل انجام شد، مقامات اسرائیل تقریبا این اطمینان رو داشتند و دارند که هر اقدامی که اسرائیل در پاسخ به رژیم ایران انجام بده دوباره با واکنش سوم جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. برای همینم هست که در روزهای اخیر مطرح شده که اسرائیل از سامانه تاد دو آمریکایی هم به عنوان یک کمکی استفاده بکنه، که البته به پیشرفتگی و مدرنی سامانه دفاعی خط 3 یا پیکان 3 اسرائیلی نیست، ولی در هر حال یه نوع کمکی محسوب میشه و قرار هست که ظاهراً بعد از 5 سال برای اولین بار در اسرائیل مستقر بشه. منظور این هست که در هر حال اسرائیل این رو به لحاظ میاره که جمهوری اسلامی ایران بخواد دوباره یک واکنشی نشون بده. برای همینم هست که تحلیلگران نظامی اینجا میگن که فعلا حتی اگر این بار اسرائیل یک بانک اهداف محدودی رو مورد حمله قرار بده در ایران، بنابراین اگر ایران واکنش نشون بده، برای بار سوم اسرائیل مشروعیت و مقبولیت بیشتری مخصوصا از نظر آمریکا خواهد داشت که اون موقع بتونه که اهداف خودش رو گسترش بده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما چنان که شنیدید، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی حاکی از بررسی گزینه استقرار سامانه پدافند هوایی تاد در خاک اسرائیل از سوی مقام‌های آمریکایی است، حرکتی که گفته می‌شود هدف آن تقویت توانایی دفاعی اسرائیل در مقابل حملات احتمالی ایران است. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی، نخست از او پرسیدم در حالی که اسرائیل همینک نسبت به تاد سامانه های پدافند هوایی پیشرفته تری در اختیار دارد، استقرار احتمالی این سامانه آمریکایی به چه منظوری بررسی می شود؟
طبق گزارش ها آمریکا درباره استقرار سامانه تاد در خاک اسرائیل هنوز تصمیم قطعی نگرفته، فعلا در حال بررسی موضوع هستن. اما چنانچه آمریکا تصمیم به استقرار سامانه تاد در اسرائیل بگیره، به نظر میرسه میتونه بخشی از آماده سازی اسرائیل برای دفاع در برابر حملات موشکی جمهوری اسلامی در آینده باشه. یعنی زمانی که اسرائیل واکنش نظامی نشون بده، اگر این اقدام رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی بخواد در واکنش حملات دیگه ای رو موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام بده. خود سامانه ضد موشکی تاد هم از پیشرفته ترین سامانه‌های پدافند موشک‌های بالستیک میانبرد هستش. قابلیت رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک در فاصله 150 تا 200 کیلومتر هم دارا هستش. هم سامانه بزرگی هستش از لحاظ اجزا و هم گران قیمت. برای عملیاتی کردن اون 95 سرباز نیاز هستش، 6 لانچر داره و هر لانچر هم 8 رهگیر رو داره و مجموعاً با 48 رهگیر میتونه تقویت بکنه سامانه های پدافندی اسرائیل رو، در واقع تکمیل میکنه گنبد آهنین رو. یک سامانه دفاع هوایی کوتاه برد اسرائیل هستش با برد تا سقف 70 کیلومتر. فلاخن داوود رو که سامانه رهگیری موشکای بالستیک کوتاه برد هست با برد سقف 300 کیلومتر، و البته سامانه‌های پیکان 2 و پیکان 3 که سامانه‌های ضد موشک‌های بالستیک هستش در ابعاد بسیار بسیار بزرگتر. من فکر می‌کنم که اقدامی خواهد بود که بستگی داره که ممکنه یک سری لوکیشن‌ها و مراکز خاص و مکان‌های خاصی رو اسرائیل نیاز داشته باشه که در اونها اون سامانه‌های تاد رو قرار بده، برای اینکه بخواد در برابر حملات جمهوری اسلامی یا حزب الله موشک‌های بالستیکش دفاع بکنه.
اگر درست متوجه شده باشم، منظورتون این هست که اون جاهایی که سامانه خط یا همون پیکان رو احتمالاً اسرائیل نداره یا مستقر نیست، در اون نقاط شما می‌فرمایید که قرار هست که در صورت تصویب این مسئله از سوی آمریکا تاد رو قرار بدن، درسته؟
بله، به هر حال واقعیت این استش که در نتیجه حمله اخیر موشکی جمهوری اسلامی با 180 تن موشک بالستیک، به هر حال تاکتیکی که جمهوری اسلامی به کار میبره این استش که حتی اگه 2 تا 5 تا برفرض موشک بالستیک هم برخورد بکنه، این میتونه برای اسرائیل زیانبار باشه. یعنی اسرائیل نمیتونه تهدید موشکی جمهوری اسلامی رو بهش اهمیت نده و نادیده بنگاره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تعداد زیادی موشک بالستیک استفاده میکنه. ممکنه از بین 500 تا 600 تا موشک بالستیک، خب 2 تا 3 تاش درصد کمیش برخورد بکنه. به خاطر همین هر چقدر تعداد سامانه پدافندی برای اسرائیل بیشتر باشه، تکمیل بکنه اون سامانه پدافندی خود اسرائیل رو. و البته همونطور که اشاره کردم و شما در واقع بهش پرداختید، ممکن یک سری جاهای خاص مراکز حساسی باشه که اسرائیل نیاز داشته باشه که این موشک تاد رو در واقع اونجا مستقر بکنه. ولی نکته اساسی هم این هستش که از بعد نظامی دفاع پرهزینه تر هست از حمله. یعنی اگرچه اسرائیل سرمایه‌گذاری بسیار زیادی روی دفاع داره انجام میده، ولی همین رهگیرهایی که مورد استفاده قرار میگیره در سامانهای موشکی بسیار بسیار گران قیمت هست. بعضا بین 1.5 میلیون دلار تا 2.5 میلیون دلار قیمت هر رهگیر هست و این باعث میشه که مثلا زمانی که جمهوری اسلامی با موشکایی که 1 میلیون دلار قیمت داره، یعنی با 180 موشک حدود 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی در یک شب هزینه میکنه، بر اساس اون حمله که اخیرا انجام شد، اسرائیل برای دفاع گفته میشه حدود 450 میلیون دلار هزینه کرده، به خاطر اینکه همین رهگیرها گران قیمت هست. این نکته بسیار مهم در رابطه اصل هزینه و فایده به ما این رو میگه که اسرائیل نمیتونه در برابر تهدید موشک جمهوری اسلامی بر اساس این موازنه هزینه و فایده ادامه بده. پس اسرائیل چون میدونه که دفاع براش در برابر جمهوری اسلامی پر هزینه هست، برای اینکه نمیتونه یک کشوری در دفاع اینقدر هزینه بکنه و براش یک تهدید جمهوری اسلامی باشه.
شما همچنین اشاره کردید که برای عملیاتی شدن هر سامانه تاد نیروهای انسانی، نیروهای نظامی آمریکایی میباید مستقر بشن. آیا این به معنای اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اسرائیل خواهد بود؟
باید بدونیم اسرائیل در چه زمانی واکنش نظامیش رو انجام خواهد داد. این قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یا اصلا اسرائیل واکنش نظامی به جمهوری اسلامی نشون میده یا نمیده، ابعادش خواهد بود. بازه زمانی بسیار مهمه. اگر قرار باشه که اسرائیل تصمیم بگیره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی تا چند روز دیگه، بخواد واکنش نظامی نشون بده، این احتمال بیشتر هستش که آمریکا اگر تصمیم بگیره سامانه تاد رو در خاک اسرائیل مستقر بکنه، نیروهای آمریکایی رو هم بیاره در خاک اسرائیل برای اینکه اون عملیاتی بکنه سامانه تاد رو. ولی اگر اسرائیل بخواد زمان بخره به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول بکنه واکنشش رو، ممکنه که نیروهای اسرائیلی آموزش ببینن برای نحوه کار کردن با سامانه‌های تاد و لازم نباشه که نیروهای آمریکایی سریعاً وارد اسرائیل بشن. بنابراین همه چیز به نظر من بستگی به اینه که اسرائیل چه موقعی بخواد واکنش نظامیش رو نشون بده. ولی به صورت اصولی سامانه تاد سامانه‌ای هستش که نیاز به پرسنل نظامی داره، یا پرسنلی که نحوه کار کردن اون رو بدونن و دست کم بین 90 تا 100 تا در واقع سرباز بهش نیاز هست برای کار با تاد.
حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
صبح یکشنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از ارسال پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق به اجرای احکام خبر داد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
یک ماه پس از برگزاری دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حکم زندان 2 روزنامه‌نگاری که پوشش خبری جان باختن و خاکسپاری وی را در شهریور 1401 بر عهده داشتند به اجرای احکام رفته است.
این 2 متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند، ولی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات 5 سال هست پرونده در مورد اونها اعمال خواهد شد. در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جلسه پایانی دادگاه خود در سال گذشته همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و تأکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند. پیش از برگزاری دادگاه آنها بیش از 1 سال در زندان اوین در بازداشت موقت بودند و بلافاصله پس از آزادیشان قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری برای این دو روزنامه‌نگار پرونده جدیدی تشکیل شده است. شهریور ماه امسال 1 ماه پس از آنکه مسعود پزشکیان با وعده حمایت آزادی رسانه، شفافیت و نیز برقراری وفاق ملی روی کار آمد، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات اعلام کرد فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران تداوم یافته و احکام قضایی بیشتری علیه آنها صادر شده است. تنها در 2 ماه گذشته 3 روزنامه‌نگار آبادانی به دادگاه انقلاب احضار شدند، 2 خبرنگار در ایران شهر مورد برخورد فیزیکی و شکایت قرار گرفتند و دادگاه مطبوعات مدیران مسئول شرق آنلاین و اعتماد را مجرم شناخت. همچنین دادستان اصفهان علیه مدیر مسئول بویر نیوز اعلام جرم کرد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
اینجا رادیو فرداست.
با گذشت 1 سال از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، هنوز ابهامات بسیاری درباره قتل فجیع این سینماگر سرشناس و همسرش وجود دارد. وکیل خانواده مهرجویی اخیراً گفته که باور دارد قتل این دو نفر جدایی از متهمان و محکومان فعلی آمر هم داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
1 سال از قتل فجیع و مرموز داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر گذشت و حالا وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر می‌گوید متهمان قتل انگیزه کافی برای ارتکاب چنین جنایتی نداشتند و به باور او پای یک عامر هم در میان است. مانوش منوچهری در گفتگو با شماره شنبه 21 مهر روزنامه اعتماد تاکید کرد که 4 متهم پرونده اجرا کننده اوامر عامر به قتل بودند. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر مهر ماه 1402 در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل رسیدند. اظهارات وکیل اولیای دم پرونده قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر پس از آن بیان می شود که وکیل متهم ردیف اول این پرونده با نام کریم به شدت منکر قتل شده و گفته که تمام اظهار نظرهای موکلش ناشی از فشار بوده است. دادگاه کیفری استان البرز از 4 متهم این پرونده که شهروند افغانستانند، متهم ردیف اول یعنی کریم را به اعدام و 3 متهم دیگر را به حبس‌های طولانی محکوم کرده. کمی پیشتر اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، به رادیو فردا گفته بود که 4 متهم ارتکاب چنین جنایتی هیچ انگیزه قوی نداشتند.
در مورد انگیزه هایی که در کیفرخواست صادر شده، بر اساس خبرهایی که منتشر شده انگار کیفرخواست صادر شده، نه بر اساس واقعیات. انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن همزمان. این انگیزه هایی که میگن نیست، دوربینا قطع بشه، کمین کنن، 2 نفر برن یکی رو بکشن، 2 نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو برن از موبایل بگیرن، پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که بجز موضوع انگیزه متهمان و انکار شدید متهم ردیف اول، موارد دیگری هم در پرونده وجود دارد که بسیار ابهام برانگیز است. از جمله پیدا نکردن آلت قتاله‌ای که داریوش مهرجویی با آن به قتل رسیده، وجود نداشتن رد خون آقای مهرجویی روی آلت قتاله کشف شده، پاک کردن اپلیکیشن های گوشی به طوری که ماموران پلیس و آگاهی هم نتوانستند اپلیکیشن ها را بازیابی کنند. موضوعی که برادر همسر آقای مهرجویی هم درباره آن به رادیو فردا گفته.
بعدن که گوشی ها رو به ما نشون دادن خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس ها و چت هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت کاملا پاک کرده بودن. دوربینای زیادی هم داخل شهرک بود و در زمانی که این اتفاق افتاد پلیس گفتش که تمام دوربین ها غیر فعال بوده داخل شهرک، فقط دو تا دوربین کار میکرده از این که از این دوربین ها محتویاتش استخراج شده. ظاهرا تصویر یکی از این متهمان که کریم هست و چند ساعت قبل از یکی از باغ‌ها که داشتن خارج میشده ازش دیدن.
وکیل خانواده های مهرجویی و محمدی فر همچنین میگوید که انگیزه هایی چون سرقت یا تصویر حساب شخصی باعث نمیشود که چنین قتلی آن هم به شیوه فجی رخ دهد. دور دوم دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در حالی برگزار شده که به موجب رأی دیوان عالی ایران تحقیقات در سه مورد ناقص بوده و تقاضای تکمیل تحقیقات صادر شده. یکی از نواقص مورد اشاره تقاضا از دادگاه برای بررسی وجود احتمالی یک عامر قتل در این پرونده گزارش شده است. پس از آن دیوان عالی ایران پرونده را دوباره به دادگاه یک کیفری ارجاع داده، اما به گفته وکیل خانواده مهرجویی پرونده در دادسرا به شعبه قبلی ارجاع نشده و به شعبه دیگری ارجاع شده است. قتل فجیع داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر با توجه به موضع‌گیری های صریح آقای مهرجویی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی آن را با قتل های سیاسی و حکومتی در دهه 70 خورشیدی مقایسه می کنند.
بنیامین صدر گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب بریم به دنیای علم. پژوهشی تازه نشان داده که برخورد سیارکی با زمین در 66 میلیون سال پیش که منجر به انقراض دایناسورها شد، پدیده‌ای منحصر به فرد نبوده و تقریباً همزمان با آن سیارک دیگری به ناحیه ساحلی در غرب آفریقا برخورد کرده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان میگویند سیارکی عظیم که 66 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و منجر به انقراض دایناسورها شد، تنها نبوده. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یک سیارک کوچکتر نیز در همان دوره به سیاره ما برخورد کرده است. اسکن‌های دقیق از دهانه زیرآبی در نزدیکی ساحل گینه در غرب آفریقا نشان می‌دهد که این دهانه توسط برخورد یک سیارک بزرگ در پایان دوره کرتاسه ایجاد شده است. این دهانه که به نام دهانه نادیر شناخته می‌شود، اولین بار در سال 2022 توسط دکتر اویسیدین نیکلسون، زمین‌شناس دریایی از دانشگاه هریوت وات در ادینبورگ کشف شد. اما در آن زمان منشأ دقیق آن نامشخص بود. اکنون دکتر نیکلسون و همکارانش با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای با وضوح بالا مطمئن هستند که این فرو رفتگی 9 کیلومتری نتیجه برخورد یک سیارک با بستر دریا است. برخورد این سیارک که حدود 450 تا 500 متر قطر داشته و با سرعت حدود 72 هزار کیلومتر در ساعت به زمین رسیده است، دهانه‌ای به قطر 9 کیلومتر ایجاد کرده. اگرچه این سیارک کوچکتر از سیارکی بود که دهانه 180 کیلومتری چیکشلوب در مکزیک را ایجاد کرد، اما هنوز هم به اندازه‌ای بزرگ بود که اثرات قابل توجهی بر سیاره ما داشته باشد. برخورد این سیارک با زمین رویدادی فاجعه بار بوده و باعث ایجاد لرزه‌های شدیدی شده که رسوبات زیر کف اقیانوس را مایع کرده و گسل‌هایی در زیر بستر دریا ایجاد کرده است. همچنین سونامی عظیمی به ارتفاع دست کم 800 متر به وجود آمده که احتمالاً در سراسر اقیانوس اطلس حرکت کرده است. دانشمندان میگویند مقادیر زیادی آب از بستر دریا خارج شده و سپس به پایین سرازیر شده و اثرات منحصر به فردی بر روی کف دریا ایجاد کرده است. اینکه دو سیارک بزرگ در فاصله زمانی کوتاهی به زمین برخورد کنند رویدادی بسیار نادر است. دانشمندان نمی‌دانند چرا این دو سیارک نزدیک به هم به زمین رسیدند، اما احتمال می‌دهند که ممکن است این برخوردها بخشی از یک مجموعه برخوردهای شهاب سنگ و سیارک‌ها با زمین در پایان دوره کرتاسه بوده باشد که به 165 میلیون سال سلطه دایناسورها بر زمین پایان داد. سیارک نادیر تقریباً به اندازه بنو بوده است که در حال حاضر به عنوان خطرناک‌ترین شیء نزدیک به زمین شناخته می‌شود. بر اساس اعلام ناسا، احتمال برخورد سیارک بنو به زمین در تاریخ 24 سپتامبر سال 2182 میلادی وجود دارد، اما این احتمال تنها یک در 2700 است. شیوه تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای که برای این مطالعه استفاده شده، فرصت بی‌سابقه‌ای برای دانشمندان فراهم کرده تا فرضیه‌های مربوط به دهانه‌های برخوردی را آزمایش کنند و مدل‌های جدیدی برای تشکیل دهانه در محیط‌های دریایی توسعه دهند. دکتر نیکلسون میگوید این اولین بار است که ما توانستیم داخل یک دهانه برخوردی را به این شکل ببینیم. او میگوید فقط حدود 20 دهانه دریایی در جهان وجود دارد و هیچ کدام به این دقت مطالعه نشدند. دانشمندان امیدوارند بتوانند درک بهتری از تاریخچه برخوردهای سیارکی به زمین و تأثیرات آن بر حیات سیاره ما به دست آورند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.